بله. بسیار خوب، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای وادی و همچنین همراهان محترم. در خدمت شما عزیزان هستیم با سلسله نشست های پیام فلسفی سیاسی و اقتصادی سیاسی. موضوع این جلسه هم خود که درباره محافظه‌کاری و میهمان ما آقای عبادی که از قضا در انگلستان و مهد محافظه‌کاری فارغ التحصیل شدن و خب از نزدیک هم با بزرگان محافظه‌کاری نشست و برخاست داشتن و در محافلشون شرکت داشتن. من خیلی وقت جلسه رو بیشتر از این نمیگیرم آقای عبادی، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خیلی ممنونم، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای قائم پناه و همینطور مخاطبین عزیز صفحه صدانت. امیدوارم که جلسه خوبی رو با هم داشته باشیم و امیدوارم مثل دفعه گذشته با مشکل قطعی صدا مواجه نشیم. قبل از هر چیز من باید مثل همیشه تشکر کنم از جناب آقای قائم پناه و دوستان دیگرشون در صفحه صدانت که پیگیر این موضوع هستن، جلسات رو برگزار میکنن به صورت منظم و زحمات زیادی رو به هر حال متقبل میشن. موضوع بحث امروز همونطور که میدونید در باب منش محافظه‌کاری هستش. صحبت‌های امروز بنده تفاوتی که داره با صحبت‌های جلسه پیش که در باب ریخشناسی لیبرالیسم سیاسی بود این هستش که در این جلسه بیشتر بنده تمرکزم رو میذارم بر مفاهیم اندیشه محافظه‌کار و کمتر به بعد تاریخی رو پردازم. در زمانی که هفته گذشته جلسه گذشته در باب ریخشناسی لیبرالیسم صحبت کردیم بیشتر تمرکز بنده بر روی تحولات تاریخی و سیاسی اجتماعی بود. برای این بار تصمیمی که گرفتم این بود که روی مفاهیم تمرکز کنم. دلیلش هم این هستش که خود محافظه‌کارها تا حد زیادی صحبتاشون تاریخمنده، بنابراین من سعی کردم نشون بدم که ورای اون تفاوت‌های تاریخی، اون تحولات تاریخی برخی از عناصر اصلی هستن که در اندیشه محافظه‌کاری اونو میشه شناخت. خب محافظه‌کاری رو اغلب ازش به عنوان یکی از سه ایدئولوژی مهم سیاسی در کنار لیبرالیسم و سوسیالیسم نام میبرن. اگر کتاب‌هایی که در فارسی هستش رو شما باز کنید و درباره محافظه‌کاری مطالعه بفرمایید، اغلب با توصیفاتی مواجه میشیم مثل اینکه محافظه‌کارا افرادی هستند که در واقع میشه گفت ضد روشنگریان، ضد عقلن، ضد دموکراسیان، اقتدارگرا هستند و غیره و غیره. طبیعتاً هر کسی این مطلب رو بخونه از خودش این سوالو میپرسه که کدوم آدم عاقلی حقیقتاً باید محافظه‌کار باشه. و این موضوع جدیدی نیست، یعنی شما اگر اندیشه محافظه‌کار رو مطالعه بفرمایید خیلی از بزرگان حوزه علوم سیاسی، کسی مثل آقای موریس دوورژه، میگن که محافظه‌کاری در واقع در پی حفظ نظم موجوده. یه نوع بیزاری از تغییر در اندیشه محافظه‌کاری وجود داره، بیشتر منفعله تا فعال. یکی از شارحین محافظه‌کاری در اوایل قرن 20 میگه برای محافظه‌کار بودن شما لازم نیست کاری بکنید، فقط کافیه بشینین و فکر کنید و حتی لازم نیست گاهی وقتا فکرم بکنید، شما جای بشینین میشه محافظه‌کاری. جان استیوارت میل درباره حزب محافظه‌کار انگلستان میگه حزب آدم‌های احمق و چندان براشون اعتباری قائل نیست. طبیعتاً این سوال پیش میاد که خب این اندیشه چیه؟ آیا محافظه‌کاری اصلا ایدئولوژیه؟ به عنوان یک ایدئولوژی میشه در نظرش گرفت؟ خود محافظه‌کارا معتقدن اندیشه اونا و تفکرات اونها ایدئولوژی نیست. چرا؟ اگر منظور ما از ایدئولوژی یک نظام جامع مفهومی انتزاعی باشه که به صورت پیشا تجربی بنیان گذاشته شده و هدف از اون نه صرفا تبیین جهان بلکه تلاش برای تغییر جهان باشه، اون وقت اندیشه محافظه‌کاری اندیشه یک ایدئولوژی نیست. اصولا محافظه‌کارا با ایدئولوژی مشکل دارن. چرا؟ چون معتقدن ایدئولوژی خیلی دچار انتزاع میشه، انتزاع زیادی به وجود میاره و این قنا و تکثر و پیچیدگی روابط حقیقی رو در واقع میشه گفت تا حد زیادی از بین میبره و به یک سری از مصنوعات انتزاعی سرد و بیمج تبدیل میکنه. کاری که ایدئولوژی میکنه از نظر محافظه‌کارها ارائه تصویری از جهان نیست، بلکه ارائه کاریکاتوری از جهانه که در اون یه سری چیزا برجسته شدن و چیزهای دیگه کج و معوج شدن. گوته در جایی میگه که زمانی که یک پروانه جاندار و زیبا با اون رنگ‌های روشن وقتی که توسط سنجاق موزز میندلسون به کاغذ در واقع دوخته میشه، اون تصویر زیبا تبدیل میشه به نوعی جنازه، نوعی جنازه خاکستری بیرنگ. این تصوری هستش که محافظه‌کارا از ایدئولوژی دارن، نابود کردن تمام پیچیدگی، تمام زیبایی، تمام غنای حیات بشر و تبدیلش به فرمول‌های ساده. از نظر محافظه‌کارا هیچ انتزاعی، هیچ تعمیمی واقعی نیست. اون چیزی که واقعی خاص هاست، اتفاقای خاص، جزئیات، اینها هستن که واقعیه. اگر اینطور باشه و اگر محافظه‌کارا اینقدر نسبت به عرضم به حضورتون ایدئولوژی سیاسی بدبین باشن و به نظریه به صورت کلی، آیا اونو بیفایده میدونن؟ یعنی معتقدن پس نظریه دیگه هیچ کاربردی نداره؟ اینطور نیست. معتقدن که نظریه کاربرد داره، معتقدن نظریه در جاهای مهمه، اما نه در هر شرایطی و به هر شکلی. عرض کردم خدمتون، معتقدن که نظریه یا ایدئولوژی یک تصویر کاریکاتوری از جهان نشون میده. حالا این تصویر کاریکاتوری بعضی وقتا خیلی مفیده، چون به شما یک برجستگی رو نشون میده، یک چیزایی رو براتون به قول معروف برجسته تر میکنه، واضح تر میکنه که به حالت عادی ممکنه اونو نبینیم. اما در نهایت محافظه‌کارها نسبت به نظریه چندان خوشبین نیستن. هامان فیلسوف آلمانی در یکی از نامه‌های خودش به ایمانوئل کانت نوشته بود: من بهترین برهان‌های فلسفی رو همانطور میخوانم که دختر عاقلی نامه‌های عاشقانه را میخواند، یعنی با لذت اما با شک و تردید. این موضوع راجع به محافظه‌کارا هم درسته. محافظه‌کارها بهترین استدلال‌های فلسفی، بهترین برهان‌های فلسفی رو با همین شک و تردید میخونن. و وقتی ازشون میخوان که دست به تعریف بزنن، معمولاً جواب میدن همه آدم‌ها عنکبوت سیستم ساز نیستن. ما در پی به وجود آوردن سیستمی منظم، سیستمی انتزاعی نیستیم. پس چی میخوایم؟ بلکه در پی اندیشیدن به مسائل اندیشیدن به مسائل انضمامی هستیم. محافظه‌کارا عملگرا هن، در پی انعطاف هن، نوعی سازگاری درشون وجود داره و نوعی خودانگیختگی در برخورد با مسائل. این موضوعی هستش که برای محافظه‌کارا خیلی مهمه و برابر این به نظر بنده و به نظر خود محافظه‌کارا، اون چیزی که ارائه میدن یک ایدئولوژی نیست، یک تئوری نیست، بلکه نوعی منشه، نوعی رفتاره، نوعی خلق و خوی خاصی هستش که ما از اون به عنوان محافظه‌کاری نام میبریم. اما این افکار و این تعالیم اصلی و این خلق و خوی محافظه‌کاری شامل چه عناصریه؟ شارحین محافظه‌کاری معمولاً عناصر متفاوتی رو بررسی می‌کنن و نام می‌برن. بعضی از اونها به نظر بنده مخصوص افراد به خصوصی هستش و درباره تمام محافظه‌کارها صادق نیست. من تلاش کردم تا جایی که برای من امکانش عناصر رو پیدا کنم که در میان تمام محافظه‌کارها وجود داره و تمام محافظه‌کارها به نوعی حالا چه مستقیم و چه غیر مستقیم خودشونو وامدار این عناصر میدونن و این نوع خاص از جهانبینی رو دارن. این تعالیم که بنده نام میبرم، یکیش هست شکگرایی، یکی دیگه هست سنتگرایی و سومیش هست اندام‌وارگی. شکگرایی یا اندیشه محافظه‌کار به صورت کلی نسبت به عقل انسان و نسبت به توان انسان در فهمیدن بدبینه و شکاکه. ریشه این در کجاست؟ بستگی داره. بعضی ریشه اینو در آموزه‌های مسیحی میدونن، در گناه نخستین، اینکه انسان زمانی که در بهشت بود، در باغ عدن بود، دست به گناه نخستین میزنه، میوه ممنوعه رو میخوره و خداوند آدم و حوا رو از بهشت در واقع بیرون میاندازه. این موضوع در اندیشه محافظه‌کار به نظر ادعی وجود داره. این نوع تردید، این نوع بدبینی، این نوع انسان را کامل ندانستن از نظر ادعی ریشه در عرضم به حضورتون تفکرات مذهبی داره. اما خیال میکنم عمق این نوع تفکر عمیق‌تر از مسیحیت هستش که بخواد تأثیر داشته باشه. من منکر تأثیر الهیات مسیحی نیستم بر اندیشه محافظه‌کاری، بسیار تأثیر گذاره، اما این نوع دید خاص به نظر من ریشش شاید در جای دیگه هم باشه. ببینید، در عصر روشنگری یه اتفاق میافته و اون این هستش که بسیاری از متفکران میان و دست به شناخت انسان میزنن و نوعی میشه گفت اطمینان حاصل میشه از این که میشه انسان رو شناخت، میشه جهان رو شناخت، انسان به خودی خود بدون نیاز به کلیسا، بدون نیاز به مراجع دیگه، بدون نیاز به دولت و غیره و غیره میان و دست میذارن، میان و جهان رو میشناسن، خودشون رو میشناسن و با توجه به اون شناخت، همونطور که فرانسیس بیکن میگه، دست به تغییر جهان میزنن و میتونن جهان رو برای خودشون بهتر بکنند. این موضوعی هستش که در قرن 18 هم ما شاهدش هستیم و اوج اون رو در انقلاب کبیر فرانسه میبینیم. انقلاب کبیر فرانسه هدف اصلیش، حالا اینکه چقدر به اون هدف رسید جای سوال داره، ولی هدف اصلیش این بود که این سیستم ناعادلانه در واقع کشور فرانسه رو به تمامی از بین ببره و سیستم جدیدی که مبتنی بر عقله، مبتنی بر روشناییه، مبتنی بر استدلال و استدلال هستش رو جایگزین اون بکنه. محافظه‌کارها به شدت نسبت به این اتفاق واکنش نشون دادن. همونطور که میدونین ادموند برک که پدر محافظه‌کاری ازش نام برده میشه اغلب، یکی از کسایی هستش که در این باب نوشت، کتاب تأملاتی در باب انقلاب فرانسه، و تردید کردن نسبت به توان عقل انسان برای به وجود آوردن جامعه و جامعه آرمانی. اما این تردید ریشش در کجاست؟ بنده عرض کردم خدمتون که ریشه این تردید فراتر از مرزهای مسیحیته. ریشه این تردید رو شاید بشه به نوعی در اندیشه ارسطو دید. ببینید، ارسطو یه تفکیک قائل میشه بین دو نوع دانش، دانش عملی و دانش نظری، و این بعدها به اشکال مختلف در اندیشه محافظه‌کاری شکل میگیره. هیوم از عقل صحبت میکنه و از عادت، برک از عقل انتزاعی صحبت میکنه و از حزم و احتیاط، اوکشات از دانش تکنیکال صحبت میکنه و از دانش عملی، ویلیام جیمز از نالج ابات صحبت میکنه و نالج آف، یعنی نالج ابات بیشتر عقل نظری هستش، نالج آف عقل عملی هستش، حالا با طبق کلام ارسطو. مارک پولانی همینطور از دانش ضمنی و دانش صریح صحبت میکنه و حتی هایک صحبت میکنه از knowing that و knowing how، که در واقع این ایده رو از گیلبرت رایل گرفته. اما تمام اینها علارغم کلمات مختلفی که به کار میبرد، یک موضوع رو مد نظر قرار میدن و اون این هستش که عقل انسان و اندیشیدن درباره جهان دو نوع حالت داره. یه حالت، حالت نظری هستش، که حالت نظری حالت کلیه، حالتی هست که در پی شناخته، حالتی هست که معمولا فرمولیزه میشه، میشه اونو بیان کرد، میشه اونو به صورت قوانین نوشت و به نگارش درآورد و غیر و غیر. ولی یه حالت دیگه هم هستش که اون حالت رو نمیشه به صورت نگارش درآورد، نوعی اندیشیدن در عمله. این نوع عقل دوم صرفا بر اساس تجربه به دست میاد. یعنی شما بذارید یه مثال بزنم، شما فرض بفرمایید میخواین دوچرخه سواری یاد بگیرین، یه کنشه، شما اگر صبح تا شب هرچی کتاب راجع به دوچرخه سواری هستش بگیرید و بخونین، هیچ در واقع میشه گفت شناختی نسبت به دوچرخه سواری پیدا نخواهید کرد، مگر اینکه بدین سوار دوچرخه شین و چند دفعه زمین بخورید تا اینکه یاد بگیرید. یعنی با خوندن و مطالعه کتاب شما نمیتونید اون کار رو انجامش بدین، شما باید برین وارد کار بشین و اون دانش رو از عمل به دست بیارید. یعنی در عمل اون دانش باید برای شما کسب بشه. خیلی از اتفاقا هستن توی دنیا همین جوری هست. ببینید، ما این سری رشته‌های دانشگاهی داریم، مثل فیزیک، مثل شیمی، مثل رشته‌های فنی مهندسی و تا یه حد زیادی پزشکی. شما وقتی میرین دانشگاه درس میخونین و فارغ التحصیل میشین، میتونین در اون حوزه یا رشته‌ای که مایل هستید کار کنید. یعنی اگر شما مهندسی عمران خوندین، میتونید برید در پی ساخت راه‌ها باشید، اگر مهندسی ساختمان خوندین همینطور، پزشکی اگر خوندید میتونید برین پزشک بشین. اما یه سری رشته ها هستن که شما هر چقدر هم تو دانشگاه خونده باشید لزوما اون کارو نمیتونید انجام بدین. یکی از این رشته ها سیاسته. شما هر چقدر هم سیاست در دانشگاه خونده باشید، در عمل سیاستمدار خوبی ممکن از آب در نیایید. همونطور که اگر ادبیات توی دانشگاه خونده باشید، دکترای ادبیات هم بگیرید، لزوماً نویسنده یا شاعر خوبی نمیشین. و همینطور رشته های هنری، اکثر رشته های هنری این خاصیت رو دارن. یعنی شما برای کسب اون دانش به چیزی بجز نظریه نیاز دارید، به یک نوع عمل نیاز دارید و باید برید و درگیر شین. در زندگی عادی ما این دو نوع دانش معمولا در هم تنیده است، اینجوری نیست که کاملا از هم جدا باشه. در برخی از دانش ها بخش نظری دست بالا رو دارن، مثل مهندسی که عرض کردم خدمتتون. در برخی از شناخت ها هم بخش عملیش بیشتر مورد نظره و برجسته تره. اون چیزی که محافظه‌کارا باش مخالفن در واقع همین دانش نظری و استفاده از آن در دانش در سیاست که اونو به عنوان یه نوع شناخت عملی میدونن. یعنی محافظه‌کارا به خودی خود با دانش نظری مشکلی ندارن، با عقل نظری هیچ مشکلی ندارن، اما معتقدن در زندگی در سیاست چیزی که اهمیت اولو داره شناخت عملیه نه نظری. شما هر چقدر سیاست بخونین در عمل ممکنه سیاستمدار خوبی نشین، بنابراین این به چیزی نیاز داره که غیر قابل فرمولیزه شدن در به صورت نظریه. کانت اواخر عمر خودش، اینو نکته رو بگم، یه مقاله یه جستاری نوشت، حالا یک کتاب هم شاید بشه گفت اسمشو گذاشت، که خیلی هم طولانی 80 صفحه هستش، به عنوان یک جستار طولانیه ولی به عنوان کتاب کوتاهیه. اسمش هست درباره این مثل که چیزی در نظر درست است اما در عمل جواب نمیدهد. کانت معتقد که این که چیزی در نظر درست باشه و در عمل جواب نده ممکن نیست، یه جای کار داره میلنگه. یعنی یا نظریه شما نظریه درستی نیست، نظریه نیست که بتونه به صورت اکمل اون کنش رو توضیح بده، یا ممکنه نظریه شما نظریه درستی باشه ولی تمام اون فعالیت رو در نظر نمیگیره. اگر این حالت دومه، چیزی که از نظر کانت شما بهش نیاز دارید نظریات بیشتری، یعنی شما باید شروع کنید دست به تولید نظریات بیشتر، انقدر نظریه بگین تا اون چیزی که میخواین کاملا توصیف و تبیین میشه. این نگاه نگاه کانته و نگاه بسیاری از افراد راجب جهان هستش. یعنی اینکه در نهایت شما هر چیزی که اتفاق میفته رو میتونین به صورت نظری بگین، اما برای محافظه‌کارا چنین چیزی نیست. همینطور که از چند تا مثال عرض کردم خدمتون، برای محافظه‌کارا همیشه چیزی ناگفته باقی میمونه، همیشه چیزی هست که اونو صرفا با درگیر شدن در اون موضوع خواهید فهمید. همه چیزو نمیشه به صورت گفت. مثال دوچرخه سواری رو که عرض کردم خدمتتون، شما حتی اگر دوچرخه سواری یاد بگیرین، یکی از دوستان شما از شما بپرسه که من دوچرخه سواری بلد نیستم، میشه به من بگی من چجوری دوچرخه سواری کنم؟ شما نمیتونین اینو براش توضیح بدین، نمیتونین بگین که در واقع دوچرخه سواری کردن یعنی چی. طرف باید بره توی اون کار رو انجام بده تا یاد بگیره. محافظه‌کارا همین نظر رو نسبت به جامعه هم دارن. برای فهم جامعه تئوری تنها کافی نیست، باید یک فرد دست به عمل بزنه، در درجه اولی جامعه رو باید بشناسه، به صورت تجربی باید در اون جامعه زندگی کنه، فرهنگ اون جامعه رو ببینه، زبانش رو یاد داشته باشه، از حرفاشون، از اسطوره‌هاشون، از آرزوها و آمالهاشون، از چیزهایی که تو اون جامعه داره اتفاق میفته خوب و بد باید خبر داشته باشه. اینا رو نمیشه به صورت تئوریک آورد و به کسی نشون داد. یه نکته رو من عرض کنم خدمتتون، بارها برای من پیش اومده بود وقتی که انگلستان بودم، اساتید خیلی برجسته می آوردن در حوزه، مثلا یه نفر بود حوزهش مطالعات خاورمیانه بود یا مطالعات اعراب بود، می آوردن از دانشگاه درجه یک دنیا، دانشگاه ییل می آوردن، از دانشگاه مکگیل آورده بودن. فردی که می اومد به عنوان متخصص، زبان اون کشور رو نمیتونست صحبت کنه، یعنی طرف متخصص اعراب بود، کلامی عربی نمیتونست صحبت کنه، متخصص خاورمیانه بود، نه عربی بلد بود، نه فارسی بلد بود، نه ترکی بلد بود، هیچ کدوم از زبان‌های خاورمیانه رو بلد نبود، انگلیسی بلد بود و یا آلمانی یا فرانسوی. ببینید این نگاه، این متخصص از نظر من و از نظر محافظه‌کارها، حالا بشه گفت بیشتر، این آدم در نهایت متخصص نیست، چون تمام دانشش نسبت و کشور بر اساس کتابه، هیچ تجربه‌ای نداره رفته باشه تو اون کشور با زبان اون مردم صحبت کرده باشه، شوخیای اون مردم رو فهمیده باشه، ایهام و استعاره هایی که تو اون زبان وجود داره رو بفهمه. و همه چیز یک فرهنگ رو نمیشه به صورت در واقع نظری آورد و فرمولیزه کرد. این نکته اوله در باب شکره. محافظه‌کارا در یک خصوص دیگه هم شکره هستن و اون در خصوص غایات و ارزش سیاسته. این نکته دومی هستش که معمولا بهشون میتازن. محافظه‌کارها معتقد نیستن که سیاست یک غایت داره. ببینید لیبرال ها، از نظر لیبرال ها یکی از اولویت های سیاست لیبرالی آزادیه. یعنی آزادی تقریبا همیشه در مرکز اندیشه لیبرال قرار داره یا خیلی از مرکز دور نمیشه. برای کسایی که گرایش سوسیالیستی دارن معمولا بحث برابری تا یه حد زیادی در مرکز قرار میگیره، نه همیشه. به هر حال یه آرمان هستش که بر بقیه آرمان‌ها به نوعی میشه گفت استیلا داره. چنین چیزی در محافظه‌کاری نیست. برای این هستش که خیلی وقتی صحبت از محافظه‌کاری میشه میگن محافظه‌کاری ضد آزادیه، ضد برابریه، تمامیت‌خواه یا اقتدارگرایه تا حد زیادی. و محافظه‌کارها اقتدارگرا میشه گفت نیستن، ولی حاضر نیستن ارزشی رو بیارن بالا و صرفاً به اون ارزش برسن به شیوهی که به ارزش‌های دیگه توی جامعه ضربه وارد بشه. یعنی برای محافظه‌کارها تمام ارزش‌ها باید طوری در کنار هم قرار بگیرن که کمترین میزان تنش در جامعه به وجود بیاد، نه اینکه ما آزادی رو ببریم بالا زیادش کنیم و برامون نباشه که سر مثلا فرض بفرمایید برابری چی میاد، سر اقتدار چی میاد، سر ارزش‌های دیگه جامعه چی میاد. بنابراین این اندیشه رو محافظه‌کارها دارن که حاضر نیستن یک آرمان رو برجسته کنن. این چیزی هستش که شما در فلسفه سیاسی یا اندیشه محافظه‌کارها میخونید. اما اتفاق جالبی که تقریبا چیزی حلوش بیشتر از 10 سال پیش، تقریبا 20 سال پیش افتاد این بودش که یه سری از محققان و پژوهشگران روانشناسی اجتماعی در امریکا یه سری تحقیقات انجام دادن در حوزه روانشناسی تو ببینن که آیا تفاوت بین محافظه‌کارها، لیبرال‌ها و سوسیالیست‌ها در چیه. و همین مطلبی که عرض می‌کنم خدمتتون از نتیجه تحقیقاتشون اومد بیرون. آقای جاناتان هیت اگر کسی خواست سرچ کنه میتونه سرچ کنه و بهتون نشون میده که برای محافظه‌کارها تقریبا تمام ارزش‌ها در یک سطح قرار می‌گیرن، اما برای لیبرال‌ها و برای سوسیالیست‌ها ارزش‌هایی وجود دارن که استیلا دارن بر بقیه ارزش‌ها و لیبرال‌ها حاضرن یه سری ارزش‌ها رو بذارن تا اینکه آزادی بیشتری داشته باشن. چنین چیزی چندان در مورد محافظه‌کارا در واقع وجود نیست. یک حوزه دیگه که همچنان محافظه‌کارها نسبت به اون به شدت شکگرا هستن مفهوم پیشرفت است. محافظه‌کارا تقریبا همه محافظه‌کارا به چیزی به اسم پیشرفت اعتقاد ندارن، نه پیشرفت در تکنولوژی، پیشرفت در جامعه. و از دو سو معمولا حمله میکنن به ایده پیشرفت. سوی اول این هستش که میگن پیشرفت کردن مستلزم این هستش که شما میخواین به چه سمتی برید، یک هدف رو باید در نظر بگیرید. شما فرض بفرمایید میخواین از تهران تشریف ببرید مشهد یا میخواین تشریف ببرید اصفهان، زنجان یا هر جایی. اگر مقصدتون مشخص باشه میتونین بگید آیا ما در مسیر قرار گرفتیم و به سوی اون مقصد حرکت میکنیم و نزدیکتر میشیم یا نه. اما اگر مسیری برای شما مشخص نباشه شما نمیتونید بگید ما داریم پیشرفت میکنیم یا داریم پسرفت میکنیم. بنابراین صحبتی که محافظه‌کارا ایرادی که میگیرن معمولا به لیبرال ها این هستش که شما ادعا میکنین که ما غایت خاصی برای جامعه نمیخوایم یا در نظر نمیگیریم یا غایت ما صرفا آزادیه، ولی نمیشه گفت شما به اون سمت حرکت میکنید یا نمیکنید، چون این مفهوم بسیار لغزانیه. این یه ایرادی هستش که اغلب محافظه‌کاران میگیرن. ایراد دوم این هستش که اصولا هیچ پیشرفتی بدون پسرفت ممکن نیستش. یعنی چی؟ یعنی شما ممکنه در یک حوزه پیشرفت کنید اما در حوزه‌های دیگه عقب میمونید. ممکنه کشور شما مثلا فرض بفرمایید کشور لیبرالی هستش، اقتصادش آزاده، سرانه ملی شما افزایش پیدا میکنه، اما همزمان تو کشور شما به خاطر فشارهای کار استرس افزایش پیدا، دپرشن افزایش پیدا کرده، انواع اقسام بیماری‌های روانی افزایش پیدا کرده، عده‌ای یه دفعه فقیر شدن. یعنی میشه گفت به نوعی برابری در جامعه شما داره کمتر بدتر میشه و ازش برابری داره نابرابری داره زیاد میشه و برابری داره کم میشه. بنابراین پیشرفت در یک حوزه بدون پسرفت در حوزه‌های دیگه ممکن نیست از نظر محافظه‌کارها. این یکی دیگه از ایراداتی هست که به اندیشه های لیبرال و سوسیال میگیرن محافظه کارها. اگر اینطوری هستش پس کارکرد سیاست چیه؟ پس سیاست قراره چه کار بکنه؟ از نظر محافظه کارها بهترین نوع حکومت، بهترین نوع سیاست ورزی این هستش که شما کمترین میزان دخالت رو در زندگی مردم داشته باشید. شما یه چارچوبی تعیین کنید و اجازه بدین این خود مردم به سمت و سویی که دلشون میخواد برن. من یه جمله رو نوشتم از مایکل اوکشات هستش، اینو در مقاله خودش Political Education میاره که در سخنرانی اون هستش در مدرسه اقتصاد علوم CSA لندن زمانی که به عنوان استاد برگزیده میشه بعد از هارولد لاسکی، که خیلی عجیب بود، هارولد لاسکی خلیص درجه یک بود و بعدش مایکل اوکشات که معمولا به عنوان محافظه‌کار میشناختنش به عنوان استاد علوم سیاسی در LSE انتخاب میشه و به هر حال خیلی با این تصمیم مخالف بودن. کار نداریم، یه عبارت رو میگه که این عبارت از اوکشات خیلی معروفه، میگه در فعالیت سیاسی انسان‌ها بر دریای بیکران و بسیار ژرف می‌روند، نه بندری هست، نه سرپناهی، نه لنگرگاهی، نه مبدأ و نه مقصدی، غرض شناور ماندن و حفظ تعادل است. دریا هم دوست است و هم دشمن، و دریا نوردی یعنی استفاده از همه امکانات شیوه های سنتی رفتار برای تبدیل هر موقعیت خصمانه به موقعیت دوستانه. ترجمه این عبارات هم از آقای خشار دهیمی بود. این یعنی تصور محافظه‌کار از سیاست اینه که شما به سمت خاصی نمیخواید حرکت کنید. شما باید مراقب باشین بین افراد، بین گروه‌های مختلف تنش نگیره. وظیفه دولت همینه. قرار نیست مردم رو خوشبخت کنید، قرار نیست مردم رو به سمت سوی خاصی ببرید. این یکی از موضوعات اصلی در اندیشه محافظه‌کاری. نکته دیگه که درباره محافظه‌کاری از تعالیم اصلی محافظه‌کاری سنت‌گراییه. محافظه‌کارا از دو جهت دلبسته سنتن. یکی اینکه دلبستگیشون به سنت به این دلیل هستش که سنت‌ها معمولاً جا افتادن در جامعه، و دلیل دیگه‌ش هم یه نوع ضدیت و اداوت دارن با هر نوع تغییر ناگهانی و نه با تغییر به صورت کلی. این خیلی مهمه. محافظه‌کارا با تغییر به صورت کلی مشکلی ندارن. حتی ادمون برک میگه که دولتی که خواهان تغییر نیست، خواهان بقای خودش نیست. یعنی دولت باید بپذیره که تغییرات به وجود میاد. بنابراین با تغییر به صورت کلی مشکل ندارن، با نوع خاصی از تغییرات مشکل دارن. اما چرا مشکل دارن؟ چرا با تغییر ناگهانی و اساسی مشکل دارن؟ برای محافظه‌کارها نهادها و در واقع میشه گفت سنت‌های جامعه در طول زمان تکامل پیدا کردن. چیزی نیستش که کسی اونا رو به وجود آورده باشه، چیزی هم نیستش که کسی باید ناگهانی اونا رو از بین ببره. نهادها در گذشته به وجود آوردن. ما وقتی صحبت از بازار میکنیم، وقتی صحبت از دولت میکنیم، وقتی صحبت از خانواده میکنیم و غیر و غیره، تمام اینها به نوعی آرام آرام در طول تاریخ شکل گرفتن و حتی میشه گفت پیش از تاریخ مکتوب انسان اینها شکل گرفتن، صیقل خوردن در طول تاریخ و به جای رسیدن که الان هستن. بنابراین یه نفر نمیتونه بشینه و بلافاصله با خودش فکر کنه و بگه آیا نهاد خوبه یا بده. مثلا فرض بفرمایید ما نهادی داریم به اسم خانواده و چیزی داریم به اسم ازدواج. کسی که بشینه با خودش فکر کنه به صورت تنهایی ممکن از خودش بپرسه که ازدواج پدیده خیلی عجیب قریبیه، هیچ در واقع مبانی عقلایی نداره، چرا یه نفر باید ازدواج کنه و خودشو متحد بدونه به کسی و تمام زندگی خودشو در واقع از بقیه چیزها محدود کنه؟ شما یه زمانی کسی رو دوستش دارین، برای مدت کوتاهی لزومی نداره از نظر این فرد برای بقیه زندگیتون با اون فرد خودتون رو متحد بدونید. و این درستیه. به صورت عقلایی اگه بررسیش کنید این حرفش هست. محافظه‌کارا صحبتشون سر اینه که عقل به تنهایی جواب این سوالو نمیده. شما باید نگاه کنید ببینید در طول تاریخ وقتی که خانواده و نهاد خانواده قدرتمنده چه چیزهایی رو در جامعه ایجاد میکنه و وقتی که ضعیف میشه چه اتفاقاتی میفته. حالا الان عرض میکنم خدمتون، الان که لااقل ما میدونیم برخی از تحقیقات انجام شده، فرزندانی که در خانواده‌ای وجود اومدن که نهاد خانواده در اون تضعیف بوده احتمال اینکه ادامه تحصیل ندن و به مدارج بالا نرسن بیشتره، احتمال اینکه دپرشن بگیرن به صورت آماری بیشتره، احتمال اینکه با مشکلات روانی مواجه بشن بیشتره، و در نهایت احتمال اینکه خودشون در زندگی مشترکشون به مشکل بر بخورن همچنان بیشتره. عرض میکنم اینا احتمالات آماری هستش، نه اینکه کسی اگر پدر مادرش با هم مشکل داشتن قطعا اون اتفاق براش میفته. به صورت کلی و آماری این احتمال برای کسایی که در این مجموعه قرار میگیرن بیشتر هستش. بنابراین محافظه‌کارا میخوان بگن که با اندیشیدن انتزاعی نسبت به هر نهادی شما نمیتونید به نتیجه برسید، بلکه باید مسیر سیر اونو نگاه کنید. و خود سنت هم چیزی نیستش که تغییر نکرده باشه، سنت تغییر کرده در خلال اعصار، یه سری تغییرات رو پذیرفته، یه سری دیاری که قبلا داشته رو کم کم چون دیگه برای جامعه مفید نبوده از دست داده، ولی اون چیزی که در حال حاضر هست تا یه حد زیادی کارهای جامعه رو انجام میده. اگر نقصی درش وجود داره بسیار خوب، باید نقصها رو از بین برد، باید اصلاح کرد و نه اینکه اونو به تمامی گذاشتش کنار. بنابراین برای محافظه کارها یکی از مهمترین چیزها در درک نهادهای اجتماعی و درک اجتماع توجه کردن به تاریخه. تاریخ به شما یک مبنای میده برای اصلاح امروزتون و همینطور به شما یاد میده که در آینده باید به کدوم سمت و سوی حرکت کنید یا چه دیدی رو نسبت به آینده داشته باشید با توجه به اتفاقی که امروز داره میفته. چیز دیگه که برای محافظه‌کار راجع به سنت خیلی مهمه اون این هستش که تغییر اگه قرار باشه در جامعه رخ بده، تغییر باید بر مبنای عمل باشه، به صورت تئوریک نباید تغییر صورت بگیره. باید بدونیم مشکل چیه، مشکل رو ببینیم، لمس کنیم، اون افرادی که اونجا دخیل هستن رو ما ببینیم و بشناسیم و بعد سعی کنیم برای رفع اون مشکل دست به یه اقدامی، دست به یه تغییری بزنیم و اون تغییر باید حتی امکان کمترین میزان استکاک رو با دیگر عناصر جامعه به وجود بیاره. چرا سنت اینقدر مهمه؟ چرا اینقدر باید دلنگران سنت باشیم؟ از نظر محافظه‌کارا سنت چیزی هستش که به تک تک افراد جامعه داره شکل میده. شما فرض بفرمایید در جامعه خودمون تمام ما به زبان فارسی داریم صحبت میکنیم. زبان فارسی رو نه بنده خلقش کردم نه هیچ کدوم دیگه از دوستانی که تو این جمع هستن. زبان فارسی رو اصولا هیچ کسی خلقش نکرده. زبان فارسی مثل همه زبانهای دیگه تکامل پیدا کرده در طول تاریخ. اصولا زبان تکامل پیدا کرده در طول تاریخ. شما نمیتونین مقطعی رو در تاریخ نام ببرین که بگین زبان از این مقطع به وجود اومد، از این قرن زبان به وجود اومد. حالا من با روز و ساعتش کار ندارم، حتی بگید از این قرن، قبل از این زبان نبود، از حالا به بعد زبان بود، همچین چیزی نیست. زبان تکامل پیدا کرده آرام آرام برای در واقع پاسخ دادن به نیاز بشر و حتی اگر خیلی تکاملگرا باشید به نیاز حیوانها، چون حیوانها هم به نوعی زبان دارن، هرچند زبانشون به پیچیدگی زبان انسان نیست. بنابراین یکی از چیزهایی که خیلی اهمیت داره برای محافظه‌کارا بحث سنته، بحث زبانه، بحث فرهنگ. تمام ما در فرهنگ ایرانی پرورش پیدا کردیم، یه سری چیزها رو میشناسیم، یه سری چیزها رو نمیشناسیم و کنار هم قرار دادن تمام اینها باعث شده به وجود اومدن چیزی که ما بهش میگیم ایرانی بودن. خیلی عناصر متضاد و متناقضی در این فرهنگ هست، من منکر نمیشم، نمیخوام بگم یه کل منسجمه، اما دارم میگم بالاخره این کل یه سری ویژگی هایی داره که اونو ایرانی میکنه. جوزف دومستر در همین باره میگه من در طول زندگیم ایتالیایی دیدم، فرانسوی دیدم، روس هم دیدم، لطف منتظر میدونم اینها هم وجود دارن، اما تا به حال عمرم چیزی به انسان ندیدم. یعنی چی؟ یعنی اون انسانی که فلاسفه ازش صحبت میکنن، انسانی که انگار به هیچ فرهنگی تعلق نداره، به هیچ زبانی تعلق نداره، به هیچ اندیشهی تعلق نداره، یک چیز انتزاعی، این وجود نداره روی این کره خاکی. ما همچین چیزی رو ندادیم. ما آدم‌هایی دیدیم که از فرهنگ‌های مختلف برآمدن، به ریشه‌هاشون در فرهنگ‌ها، زبان‌ها و یه شکل خاصی از زندگیه. اون چیزی که اون موجودی که هیچ کدوم از این وابستگی‌ها رو نداشته باشه، اون چیزی که در ذهن فلاسفه فرانسوی بوده، توی ذهن فیلسوف‌ها بوده، این وجود نداره از نظر مونتسکیو. همچین چیزی در کار نیست. ما تا حد زیادی وابسته گذشتگان خودمون هستیم. از اون استفاده میکنیم، از چیزی که گذشتگانمون برای ما به وجود آوردن و نمیتونیم بدون اون زندگی داشته باشیم. الو، عرضم به حضورتون که و یکی از نکاتی که حالا ادموند برک هم به اون میپردازه در واقع همین هستش که حالا من از قول در واقع جوزف دومستر گفتم، هرچند اندازه فکری برک و دومستر در نهایت خیلی شبیه نیستن. ببینید برک میگه ما نگران اینیم که انسان صرفا رو تجربه شخصی خودش از سرمایه شخصی خودش که بسیار اندکه بخواد استفاده کنه برای حیات، بلکه بهتره دست بذاره رو بانک، دست بذاره رو اون ثروت و اندوخته تمام نسل ها، روی گذشتگان خودش، روی سنت خودش. اون وقت هستش که خیلی چیزها رو میتونه بفهمه و درک کنه. یه مثال براتون بزنم. این مثال یک کتابی چاپ شد سال 2018 فکر میکنم توسط انتشارات دانشگاه پرینستون، توسط آقای جوزف هنریش که مردم شناس هستن، به اسم The Secret of Our Success، راز موفقیت ما. توی اون کتاب حالا استدلال تکاملی خیلی طولانی داره، نمیخوام با همش کار ندارم، ولی یه جاش نکته جالبی رو میگه. میگه فرض کنید من 10 تا آدم بالغ و باهوش وردارم، اینا رو بذارم توی هواپیما بدون هیچ ابزاری، بدون هیچ وسیله‌ای، اینا رو ببرمشون بذارمشون توی خط استوا، توی جنگل‌هایی که تو خط استوا قرار دارن، و همینطور 10 تا گوریل هم باشون این کارو بکنم. 10 تا گوریل رو طبیعتاً بدون هیچ وسیله‌ای ببرم بذارم توی خط استوا. از شما میپرسه فکر میکنید بعد از 3 ماه، بعد از 6 ماه گوریل ها زنده میمونن یا انسان ها؟ جوابش اینه که گوریل ها زنده میمونن، نه انسان ها. چرا؟ برای اینکه انسان ها نمیدونن تو این شرایط چجوری باید زندگی کنن. هر چقدر هم ما باهوش باشیم، ما نمیدونیم توی جنگل استوایی که قرار گرفتیم، یا فرض کنید توی یک بیابون توی ساوانایی که قرار گرفتیم توی آفریقا، چی باید بخوریم، شب چجوری باید از خودمون محافظت کنیم، چه چیزایی سمی ان چه چیزایی سمی نیستن، غذا رو از کجا باید تهیه کنیم و غیره و غیره، چجوری از خودمون محافظت کنیم. اما گوریل ها اینا رو همه رو بلدن، به صورت در واقع میشه گفت غریزی همه اینا رو میدونن. چیزی که انسان باعث میشه که اونو متمایز کنه از حیوانات، اون این قدرت هستش در عرضم به حضورتون که در درک و در گرفتن این دانش اطرافش، دانشی که معمولا ریشه در فرهنگ و سنتش داره، این سر بزرگی که انسان داره، مغز بزرگی که انسان داره، بخش عمدهش کارکردش همینه، جذب این دانش که ما از گذشتگانمون بموده رسیده یا از کسایی که در حال حاضر باشون زندگی میکنیم، جذب کردن این و استفاده کردن از این. حالا اگر کسی بیاد بگه این رو بذارید کنار و به صورت انتظاری فکر کنید، در واقع انسان گوریل هم پایین تر برده، چون لاقل گوریل قویه زدی هم یکی و برای موجودید تو که با یک شما وقتی میخواین زبان واژه سازی کنید، یک زبان شما باید به اون زبان توجه داشته، بیانده واژه‌ای رو ساز توانید باشه. مثلا فرض باید ما تو زبان سیون برای واژه اوتوپیا گفته بودن مدینه فاضله، ولی حالا امروزه بهش میگن آرمان شهر. شما عنایت داشته باشید ببینید این واژه آرمان شهر چقدر خوش بیانه، یعنی از لحاظ شنیداری برای تمام فارسی زبان ها واژه زشتی نیست، واژه قشنگه و چقدر کارآمده و چقدر اون مطلوب رو بیان میکنه. ولی خیلی از واژه ها هستن که خیلی از اساتید اومدن سعی کردن که ازش استفاده کنن، مثلا که اینها خیلی استفاده نمیشه، یعنی یه چیزی هستش که طرف رفته از فارسی میانه آورده بیرون و توقع داره افراد الان استفاده کنن، مثلا مثل اپی آژیرش یعنی استقرا. شما به هر کسی که فلسفه خونده یا اندیشه خونده بگین استقرا میفهمه یعنی چی، ولی اگه بهش بگین اپی آژیرش اصلا متوجه نمیشه. یا مثلا سقوط و واژه سقوط اومدن گفتن فروشخش، خب این برای کسی که فارسی هستش اصلا به گوشش آشنا نیست، حالا یعنی طبق دست طبق حتی از لحاظ شنیداری این واژه برای ما خوشایند نیستش که بخوایم استفاده کنیم. بگذاریم که احتمالا در اگه بخوایم در جاهای دیگه به عنوان قید به عنوان صفت به مشکل برمیخوریم. بنابراین وابستگی به سنت، شناخت اون سنت خیلی مهمه، نه به خودی خود مهمه. از با شناخت ما میتونیم راهکارهایی رو پیدا کنیم که به درد امروز ما بخوره، به درد مشکلات الان ما بخوره. و یه چیز دیگه هستش راجع به محافظه‌کارا، اون ترس اونها از کنار گذاشتن این سنت هستش. خود اورتیگا یگاست یه جایی میگه که باید خیلی آدم مراقب باشه وقتی داره صحبت میکنه و میگه که ما میخوایم همه نابود کنیم، همه چیز رو بزنیم کنار و بیایم یه شکل جدید و یک تجدید رو در اندازیم. این فیلسوف در واقع اسپانیایی میگه که اسپانیایی زبان میگه که اگر این کارو بکنید باعث میشه که یه سری از امیال و اغراض در انسان برجسته بشه و بیاد جای عقل رو بگیره، جای در واقع میشه گفت این فرهنگ رو بگی. اتفاقی هستش که فروید هم توی کتاب تمدن و ملالت‌های آن میگه، میگه اگر تمدن رو بزنینش کنار، فرهنگ رو بزنینش کنار، به نوعی یک سری از نیازهای حیوانی، نوعی حس کشتار، غریزه کشتار، اینا سر برمیاره و اون وقت جلوی اینا رو گرفتن خیلی سخته. بنابراین محافظه‌کارا از تمدن و فرهنگ حفاظت میکنن، نه تنها نه صرفا برای اینکه یه سری کارکردهای اجتماعی خیلی خوبی داره، بلکه برای اینکه در طول تاریخ باعث شده انسان‌ها به صورت مسالمت آمیز با هم زندگی کنن با کمترین میزان درگیری. اگر اینا رو بذاریم کنار درگیری افزایش پیدا می‌کنه. و سومین تعالیم در واقع اصلی محافظه‌کاری که می‌خوام بهش اشاره کنم که مرتبط هست با این سنت‌گرایی، نگاه اندام‌وارگی نسبت به جامعه هست. ببینید برای محافظه‌کارا این دید وجود داره که هر جامعه‌ای خصوصیات ویژه و خاص خودشو داره. عرض کردم خدمتتون کلیات برای محافظه‌کارا مهم نیستش، جزئیات. در هر جامعه‌ای ما با خصوصیات خاص اون مواجه هستیم و برای تغییر هر جامعه‌ای باید خیلی دقت کنیم. چرا؟ چون مثل یک موجود زنده است که همه عناصرش کنار هم قرار گرفته و در یک کانتکست خاصی دست به عمل می‌زنه. اگر اینو ازش بگیریم و بخوایم مثل یک ماشین باش برخورد کنیم کار خراب میشه. هر نوع تغییری در جامعه میباید با در نظر گرفتن دیگر عوامل صورت بگیره. ببینید شما اگه یه تراکتور دارین و تراکتورتون مثلا فرض بفهمید خراب میشه، پنچر میشه، یکی از دنده هاش با مشکل مواجه میشه، شما میرین و معمولا اون دنده رو درستش میکنین و لازم نیست به بقیه جاها دست بزنید. ولی در جامعه مشکلات اینجوری حل نمیشن. شما نمیتونید برید بگید من میگم این مشکل رو درست میکنم با بقیه جامعه کار ندارم. اینا همه در هم تنیده است. شما نمیتونید یه مشکل رو درست کنید بگید خب دیگه من با پیامدهای این کاری ندارم. ولی برای محافظه‌کارها جامعه خیلی به هم وصله و پیچیده است و برای همین اون افکار اون تفکر نظری نمیتونه این پیچیدگی رو به قول معروف همشو توضیح بده. بر فهم یک جامعه نه تنها بعد اون لحظهش بلکه گذشتهش و همینطور آیندهشو به نوعی در نظر بگیرید و سعی کنید از اونها استفاده کنید برای تغییر به وجود آوردن در اون جامعه. یه تغییری که شما در یک جامعه به وجود میارید حتی اگر تغییر خوبی باشه شما نمیتونید این تغییر رو در جامعه دیگه هم پیاده کنید. چرا؟ چون اون جامعه سنتش، بافتش، زمینه تاریخیش با جامعه شما فرق داره. یه مثال براتون بزنم. چند روز پیش، حالا همونطور که دوستان در جریان هستن، کنفرانس صلح افغانستان در جریانه و من چند روز پیش تو اخبار میخوندم که هیئت فنلاندی گفتن که بدون مشارکت خانم‌ها در صلح افغان صلح پایدار به وجود نخواهد آمد. این خیلی حرف خوبی هستش، حرف درستی هم هستش و باید اینطوری باشه. اما من سوالم اینه که شما فرض بفرمایید در یک جامعه وجود داره مثل جامعه افغانستان که از بسیاری از جهات، از لحاظ سطح سواد، از لحاظ آزادی‌های مدنی خیلی گسترده و باز نیستش این جامعه. خانم‌هایی که در این جامعه وجود دارن حالا تا حد زیادی همچنان نقش‌های سنتی خودشون رو بازی می‌کنن. خود افغانستان اصولاً جایی هستش که، یعنی کشوری هستش که در اون قوم های مختلف، اقلیت های مختلف وجود دارن و زبان های مختلف، یعنی همه افغانی هم با یه زبان صحبت نمی کنن و اغلب بین این گروه ها نوعی درگیری هم وجود داره. حالا شما عنایت داشته باشید، چجوری می خواین این سیاست رو بیاین توی افغانستان پیاده کنید؟ یعنی یه خانومی که، یه خانوم هایی که متاسفانه فرصت اینو نداشتن که خیلی تحصیلات عالیه داشته باشن، یا اون درصد کمی هم که حتی تحصیلات عالیه داشتن، مردهای اون جامعه چندان به حرف اینا گوش نمیدن. فنلاند نیستش که شما وقتی رفتین تحصیلات داشتین، رفتین توی جای نشستین صحبت کنین، مردم موظف باشن به حرفای شما گوش کنن و اونو پیاده کنن. شما چجوری میخواین بیان این سیاست رو توی این جامعه اجرا کنید؟ این واقعا سواله. یعنی این حرفی که دارن میزنن، فکر میکنن چیزی که توی فنلاند جواب داده حالا باید بیا توی افغانستان هم جواب بده. دموکراسی که توی ارزم به حضورتون امریکا بوده و جواب داده، باید بیا توی عراق جواب بده، باید بیا توی افغانستان جواب بده، باید بره توی لیبی هم جواب بده که داریم میبینیم نتیجهش چی شده. و اون این تمام این مشکلات به نظر من، حالا با بحث سیاسی اینکه منافع کشورهای بزرگ چی بوده رو من کار ندارم، دارم میگم از منظر محافظه‌کاری، یکی از ایرادات اصلی این نوع برخوردها این استش که کلن زمینه اجتماعی اون کشور رو گذاشتن کنار. یعنی دموکراسی که الان داره پیاده میشه صرفا یه صندوق رأی هستش برای اون کشور. افراد میرن رأی خودشون رو توی عراق میندازن توی اون صندوق و اصلا مشخص نیست اون رأی خونده میشه نمیشه، حالا خونده نشه باید چه کار بکنن و غیره و غیره غیره. ببینید شما اگر دوچرخه داشته باشید توی ایران میتونید سوار دوچرخه شین، دوچرخه‌تون رو بذارین توی کارتون، بذارین عقب ماشینتون، برین توی افغانستان، توی عراق، توی فنلاند، توی نروژ، توی فرانسه، دوچرخه همه جا برای شما کار میکنه. اما دموکراسی، حقوق بشر، حضور خانم ها در جامعه، اینها چیزی نیست که شما بذارید توی کارتون بفرستین یک کشور دیگه و توقع داشته باشین اونجا هم عمل کنه. و داریم میبینیم که عمل نکرده و نه تنها عمل نکرده، چه بدبختی های برای مردم این کشورها به وجود آورده و داره هنوزم به وجود میاره. این چیزایی بود که من مایل بودم راجع به محافظه‌کاری خدمتون عرض کنم. قبل از اینکه عرایزم رو تموم کنم میخواستم به این نکته هم اشاره کنم. مطلبی که عرض کردم خدمتون حاصل در واقع تحقیق بنده، رساله دکترای من بود در دانشگاه ناتینگهام و بحثی که راجع به سنت های اجتماعی گفتم در واقع مربوط میشه به پروژه پست دکترای من در دانشگاه کمبریج. در طول این مدت، این سالها که من میخوندم مطالب مختلفی چه در روانشناسی اجتماعی و چه در اندیشه محافظه‌کاری، چند تا چیز رو برای خودم پیدا کردم. به نظرم رسید که اینها نکاتی هستن که با خوندن اندیشه محافظه‌کاری من به دست آوردم و نوعی خرسندی و رضایت نسبت به این منش در من به وجود آورد. یکی از اونها همونطور که در صحبتام عرض شد، اهمیت به عوامل غیر عقلایی. نمیشه از انتظار خیلی از انسان‌ها خیلی انتظار داشت که همیشه عقلایی عمل کنند. در ابتدای عرایزم عرض کردم خدمتتون که معمولاً ریشه این بدبینی نسبت به عقل انسان رو در مسیحیت به گناه نخستین یا گناه جبلی انسان میدونن. داستان گناه نخستین رو هممون میدونیم، اینکه انسان خداوند بهش میگه از این میوه نخور، از اون میوه میخوره و خداوند میندازش بیرون. ببینید این، حالا تفاصیل مختلفی از این موضوع وجود داره، ولی یکی از تفاصیلی که محافظه‌کارا میکنن که به نظر من تفسیر شیرینی هست، این هستش که چرا انسان گاهی حتی با این میدونه چیزی درسته دست به انجام اون کار میزنه، یا با اینکه اصلا میگم با اینکه میدونه چیزی غلطه و اشتباهه همچنان دست به انجامش میزنه. ببینید شما اگر پیرو افلاطون یا سقراط باشید همچین چیزی ممکن نیست. اگر شما اشتباه میکنید، هر نوع اشتباهی برآمده از جهله، شما نمیتونید آگاه باشید و دست به اشتباه بزنید. اما در روانشناسی ما امروز میدونیم که بسیاری از افراد آگاه هستن نسبت به پیامد کارشون و میدونن این کار پیامد بدی برای اونا به بار میاره، ولی همچنان دست به انجام اون کار میزنن. یه نمونه خیلی سادهش که احتمالا همه ما اطرافمون دیدیم این هستش که شما اگر فردی رو مریض باشه، بیمار باشه، دکتر بهش قرصی میده و اون فرد میدونه که اگر این قرص رو نخوره با مشکل مواجه میشه، ولی خیلی از افراد نمیخورن قرص رو و این بحث سر تنبلی هم نیست، طرف بیداره، نشسته، میدونه این قرص رو باید بخوره ولی نمیخوره. این سوال که چرا افراد با اینکه گاهی وقتا آگاه هستن به نتیجه بد اعمال خودشون همچنان اون اعمال رو انجام میدن، یکی از سخت‌ترین سوال‌ها هستش در روانشناسی و جوابش به این راحتی حقیقتا نیستش، اونطوری که سقراط یا افلاطون فکر میکردن که حتما پس طرف آگاه نیست، جاهله، اگر آگاه بشه کارو درست انجام میده. اینجوری نیست واقعا. و این توجه به عوامل غیر عقلایی در رفتار انسان یکی از چیزهایی بود که از دل محافظه‌کاری برای من روشن‌تر شد. دوم، ارزش سنت بود برای من. معمولا ما تو کشور خودمون حالا خیلی زیاد میشنویم که میگن بدبختیم، بیچاره‌ایم، این اتفاقات افتاده و اصولا چرا باید به سنت توجه کنیم. یه سری از افراد اومدن سعدی و حافظ و مولوی حالا تو ادبیات یه سری حرف زدن و تموم شده رفته، الان دیگه این خبرا نیستش و بعد اینا رو بذاریم کنار. بودم بودم مهم نیست، هستم هستم مهمه، حرفی که معمولا میشنویم. من ببینید، سوال من اینه، با در نظر نگرفتن سنت شما چجوری میخواین چیزی رو درست کنید؟ سوال حقیقتا، شما اگر به این سنت، به این زبان، به این فرهنگ خودتون رو وابسته ندونید و نخواین ازش استفاده کنید، چجوری میخواین چیزی رو درست کنید؟ میخواین بریم مثلا کار فرانسوی رو بیاریم تو ایران انجام بدیم، کار استرالیایی رو بیایم تو ایران انجام بدیم که تا حالا جواب نداده، کار چینی و ژاپنی‌ها رو بیایم تو ایران انجام بدیم که بازم جواب نمیده. چرا؟ برای اینکه فرهنگ ما متفاوته. همونطور که در ساخت یک زبان ما تمرکز میکنیم بر اون زبان و بعد دست اسخایم کنم در ساخت یک واژه در یک زبان به اون فرهنگ توجه میکنیم و سعی میکنیم با در نظر گرفتن اون فرهنگ زبانی، اون زبان و اون قواعد زبانی دست به واژه سازی بزنیم و واژه موفق میشید که تا حد زیادی اون کارکرد رو داشته باشه، اون نیازها رو برطرف کنه. در سیاست هم به نظر من تا حد زیادی همینه. یعنی وقتی ما میتونیم در سیاست موفق باشیم که در نظر بگیریم سنت‌های خودمون رو و عرض میکنم دوباره خدمتتون، یک، سنت چیزی هستش که تحول پیدا میکنه، ثابت نیست، و دو، درون سنت عناصر متناقض وجود دارن و این به فرد بستگی داره، به عقل عملیش بستگی داره که قضاوت کنه کدوم عناصر رو باید در اینجا به کار ببره. و در نهایت چیزی که برای من خیلی باز هم مهم بود، لزوم اصلاح بود و نه انقلاب. لازم نیست اگر چیزی مشکل داره کامل اونو نابود کنیم و از اول بخوایم بسازیم، زمین رو شخ بزنیم و از اول بسازیم. من در یک ورکشاپی شرکت میکرده بودم انگلستان که بودم، در دانشگاه منچستر، یکی از در واقع کسی که این ورکشاپ رو انجام میداد راجع به یوتوپیا بود، راجع به آرمان شهر بود. ایشون اومدن و گفتن که فرض کنید شما میتونید یه دکمه رو فشار بدین و یه اتفاقی توی دنیا بیفته، یکی از مشکلات دنیا رفع بشه، شما دوستان اون مشکل چی باشه؟ و به افراد فرصت داد که حالا 5 دقیقه فکر کنن. یه آقای برگشت گفتش که من دوست دارم دکمه رو که فشار میدم تمام ثروتمندهای دنیا از بین برن، حالا نه که لزوما بمیرن ولی وجود نداشته باشن، اینا برن کنار. ببینید، حالا اونجا که نمیشد با ایشون خیلی بحث کرد، ولی سوال سر اینه که فرض کنیم این اتفاق افتاد، خب بعدش چی؟ بعدش ثروت دوباره دست یه سری از افراد جمع نمیشه. اصولا افراد مهارت‌های مختلفی دارن، یه نفر توی رانندگی خوبه، یه نفر توی بازیگری خوبه، یه نفر توی کار دیگه خوبه و مهارت‌های مختلف افراد براش پولای متفاوتی میگیرن. بنابراین دوباره این نابرابری به وجود میاد، دوباره ثروت میره به یه سمتی از سمت دیگه خارج میشه و اینجوری نیست مشکلات اجتماعی که شما بیاین از اول شخ بزنین و فکر کنین با این کار انجام دادن دیگه اون مشکلات رفع شده و تمام شده رفته. یه نکته هم حالا تو پرانتز عرض کنم خدمتتون، این نگاه اصلاح گرایانه در سنت انگلیسی حتی در باغبونی اونها هم دیده میشه. ببینید، در سنت فرانسوی باغبانی اگر تشریف ببرید در فرانسه و ببینید باغهاشونو و کاخهاشونو، اینجوری هستش که اومدن یه زمینو کامل کندن، شخ زدن، همه درختاشو در آوردن، بعد اومدن به صورت هندسی زمینو چیدن و بردنش جلو، گفتن اینجا باغ باشه، اونجا مثلا این درختا باشه، اون قسمت مثلا حوض باشه و غیره و غیره. این در سنت فرانسویه، یعنی کامل صاف میکنن و بعد شروع میکنن یک زمین روی باغ رو طبق اون مثالی که یا نقشه که کشیدن پیاده کردن. در سنت انگلیسی باغداری یا باغبونی اینجوری نیست، نگاه میکنن به زمین و میگن خب این درخت خیلی درخت قشنگیه و خوشگلیه، اینو بذارید باشه، اینو کارش نشته باشین، علفای هرز دورش رو بزنید، اینجا کنارش یه دونه مثلا نیمکت بذارید، دریاچه اینجا که این پیچو خورده رو میشه اصلاحش کرد، اینجوریش کنید، ولی به اون یکی موضوع کار نداشته باشید. یعنی خورد خورد اصلاح میکنن. و این وقتی تو باغ‌های فرانسوی تشریف ببرین خیلی همه چیز منظم مرتبه. تو باغ‌های انگلیسی که برین اون نظم هندسی وجود نداره، اما حس واقعیش لاقل برای من حس طبیعی بودنش بیشتره. خواستم عرض کنم خدمتی که لازم نیست آدم همیشه چه تو زندگی اجتماعی چه تو زندگی شخصی وقتی با یه مشکل مواجه میشه لزوما همه چی رو پاک کنه و بخواد از اول شروع کنه. میشه گاهی وقتا با اصلاح کارو جلو برد. این صحبتایی بود که بنده راجع به محافظه‌کاری می‌خواستم به صورت خیلی فشرده عرض کنم خدمتتون. مبحث خیلی عمیق‌تر و پیچیده‌تر و تفاوت بین متفکرها خیلی زیاده که واقعا یک دوره میخواد اگر بخوایم اندیشه محافظه‌کاری رو بررسی کنیم. به هر حال تو اون زمانی که بنده داشتم خواستم اینو عرض کنم خدمتتون. ممنونم از شما و همینطور جناب آقای قائم پناه.
خیلی ممنون از شما، حقیقتا شخصا خیلی استفاده کردم، برام خیلی جذاب بود و البته آموزنده. نوبت پرسش و پاسخ میرسه. دوستان اگر سوالی دارن میتونن در قسمت چت باکس بنویسن، یا هم اگر اینجا راحت نیستن در آیدی تلگرامی من که اینجا نوشتم میتونن اونجا پیام بدن من بخونم برش برای آقای عبادی، هر طور که راحت هستی.
آقای قائم پناه یه سوالی رو برای بنده فرستادن، نوشتن که آیا محافظه‌کارا فلسفه رو قبول دارن یا نه؟
بله بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید فلسفه عرض کردم خدمتون به این شکل نظری اون خیر قبول ندارن، ولی بسیاری از محافظه‌کارها فیلسوفای طراز اولی هستن. ببینید دیوید هیوم در حوزه فلسفه نه تنها محافظه‌کار نیست که بسیار رادیکاله تو قرن 18 هم. و کاری که تو فلسفه میکنه هنوز که هنوز خیلی ها رو متعجب کرده. بنابراین فلسفه رو بره به این شکل و اصلا اصولا اندیشیدن نظری رو قبول دارن، بله منکر این نیستن، ولی استفاده از اون و تلاش پیاده کردن بحث نظری درون جامعه رو نمیپذیرن، خیلی قبول ندارن. خود دیوید هیوم نمیپذیرفت و بسیاری از محافظه‌کاران دیگه هم نمیپذیرفتن. معتقد بودن شیوه اندیشیدن و شیوه عمل کردن در جامعه و عقلی که از اون باید استفاده کنیم عقل نظری نیست.
من خیلی ممنون از شما. سوالی که حالا اینجا برام فرستادن، نوشتن که آیا در محافظه‌کاری نوعی پدرسالاری وجود ندارد، مثلا در قبال اقلیت‌ها و همجنسگرایان و غیره؟ دقیقاً چه موضوعی دارد؟ به دنبال سرکوب آنهاست؟
بله، عرض کنم که بستگی داره کدوم بخش از محافظه‌کاری رو داریم در نظر میگیریم. اگر قرن 18 هم و کسانی مثل ادموند برک رو در نظر بگیریم، یا حتی قرن 19 هم کسی مثل دیزرائیلی رو در نظر بگیریم، بله تا یه حد زیادی از این نگاه پدرسالارانه وجود داره. ولی محافظه‌کارهای قرن 20 هم خیلی از این فاصله گرفتن. مثلا شما اگر اوکشاتو بخونین ابدا با این موضوع مشکلی نداره و نمیخواد، این نگاه پدرسالارانه نه تنها نداره بلکه جاهایی هم که میخواد سر بر بیاره به شدت میکوبه و در واقع میخواد سعی میکنه نذاره رشد پیدا بکنه. بنابراین این بستگی داره ما داریم راجع به کدوم محافظه‌کار صحبت میکنیم، خیلی بعد جزئی شیم چون موضوع ما راجع به متفکرای زیادی داریم صحبت میکنیم. اگر بگم نه هیچ مشکلی نداشتن، خب بعضیشون داشتن، حقیقتا نگاه پدرسالانه داشتن نسبت به جامعه. ولی اگر بگم همشون هم داشتن، باز یه سریاشون هستن که خصوصا محافظه‌کارهای جدید، مثلا من عرض کردم خدمتتون اوکشات همچین دیدی رو نداره، راجر اسکروتن همچین دیدی رو نداره، جان گری که در قید حیات هم هستن همچین دید پدرسالانه رو ندارن به هیچ عنوان.
حالا در قسمت چت باکس آقای قربانی نوشتن آیا تفکر اشعری در جهان اسلام تفکر محافظه‌کاری محسوب میشه؟
والا بنده اطلاعی ندارم از تفکر اشعری و اینکه چجوری هستش، متاسفانه نمیتونم بگم یعنی محافظه‌کار هست یا نه. بعد از دوستان بپرسید که در حوزه اندیشه اسلام هم داره تخصص باشه.
باز این خب حالا من کجا رو اول بخونم؟ آقای دوش مهدانی نوشتن که تشکر فراوان از جناب دکتر عبادی، خیلی خوب بود، پیشنهادی داشتم با توجه به رفرنس ایده های محافظه‌کاری به نظریه تکامل و اهمیت این نظریه در صورت موافقت جلسه‌ای به طور مستقل با موضوع نظریه تکامل برگزار بشه. خصوصا با توجه به بدفهمی‌های فراوان راجع به نظریه تکامل در جامعه ما برگزاری چنین جلسه‌ای ضروری و مفید است. این بیشتر پیشنهاد بود. حالا یک برنامه هایی داریم، حالا آقای بوجمهرانی بذاریم بعدم ببینیم به کجا میرسه تا ببینیم چی میشه. حالا اینجا باز نوشتن برای تو تلگرام، نوشتن که وقتی لیبرالیسم در کنار محافظه‌کاری می‌نشیند به چه معناست؟ آیا آن چیزی که آیا نداره؟ آن چیزی که از آن به لیبرالیسم محافظه‌کار یاد می‌کنند؟
بله، فکر می‌کنم بیشتر اشارهشون به نوشته‌های آقای دکتر مردی‌ها باشه در ایران.
بله، من هم حقیقتاً یاد ایشون افتادم با این.
بله، حالا من تو ذهنم الان این هستش، اگر این نیستش دوست بزرگوارمون اصلاح بفرمایند بنده رو. لیبرالیسم محافظه کار، ببینید خیلی از لیبرال ها یه نوع گرایش محافظه کاری دارن به این معنا که تکثر ارزش ها رو میپذیرن، همونطور که عرض کردم خدمتتون، و به قول معروف یعنی بیشترین بخش عمدش اینه که تکثر ارزش ها رو میپذیرن ولی معتقدن تغییرات باید آهسته تر صورت بگیره. اما مطالبی که در کتاب در این نوشته اومده، بعضی از این افراد اینا در واقع محافظه‌کار نیستن، اینا بیشتر لیبرالن. عنایت داشته باشید. ببینین یکی از نکاتی که در صحبت ها من سعی کردم اشاره کنم بهش، بحث پیشرفته. اصولا محافظه‌کار بودن با باور داشتن به مفهوم پیشرفت خیلی خوب جلو نمیره و یکی از ایده های اساسی در لیبرالیسم و سوسیالیسم مفهوم پیشرفته، اصولا اینکه ما میتونیم جامعه رو بهترش بکنیم. این چندان با اندیشه محافظه‌کار جور در نمیاد. مثلا فرض بفرمایید استیفن پینکر که حالا در کتابی که عرض کردم خدمتون پیش از این ازش به عنوان احتمالاً یکی از لیبرال محافظه‌کارها نام برده شده، به هر حال کسی هستش که کتابی نوشته راجع به پیشرفت که آقا ما پیشرفت کردیم نسبت به گذشته، و خیلی از محافظه‌کارها مثل آقای جانگرایی به شدت نسبت به این ایده حمله کردن و گفتن همچین چیزی نیست، این پیشرفتی که شما دارین میگین و به هر حال آمار خیلی زیادی هم براش دارین ارائه میکنین اصلا اینجوری نیستش، این آمار به قول انگلیسی ها بایس داره یا سوگیری داره، یه جهتگیری خاصی داره. بنابراین پیشنهاد من اینه که اگر میخوایم بدونین کسی لیبراله یا محافظه‌کاره، حالا ایده‌های مختلفو باید در نظر گرفت، ولی یکی از اساسی ترین ایده مفهوم پیشرفته. آیا فرد به پیشرفت اعتقاد داره؟ اگر اعتقاد داره احتمالاً گرایشش به سمت محافظ به سمت اسخایی میگم لیبرال بودن بیشتر میشه تا به سمت محافظه کار، چون محافظه کارها تا جایی که من میشناسم و تمام محافظه کارهایی که من خوندم به مفهوم پیشرفت به این شکل اعتقاد ندارن.
خیلی ممنون. دوستی به نام فرید سوال خیلی جالبی پرسن که تو هم به نوعی سوال خودم هم بود تا حدودی، البته شبیه همین سوال پرسیدن که صحبت از سنت و تفاوت سنت ها شده، اما واقعیت این است که در کشورها درجه پویایی متفاوتی وجود داره. در کشور انگلیس ما پویایی میبینیم که در کشور خودمون نیست. 400 سال منتهی با امروز رو میتونید 400 سال منتهی به امروز رو میتونید مطالعه کنید. حالا یک ایرانی به کدام پویایی های مثلا سیاسی در 400 سال اخیر تکیه کنید؟ یک تجربه عقیم مشروطه داریم و یک تجربه عقیم مشروطه داریم و بس. سوال اساسی من این است که سنت باید پویایی داشته باشد تکیه کرد؟ این گونه نیست.
سوال خیلی خوبیه و سوال خیلی سختی هم هستش در واقع.
من حالا در تکمیل سخن این دوست عزیزم، چون سوال خودم هم هست، حالا یک جا اگر امکان داشت خواستم همین رو بگم. مثلا شاید در انگلستان اگر از محافظه‌کاری مثلا اینقدر روش داشته، یک سنت واقعا پویایی داشته، خیلی تغییراتش می‌بینیم. ما مثلا از همون اوایل می‌بینیم که قبل از مگناکارتا، بعد از مگناکارتا و این تحولات خیلی زیادی ما این دقیقه‌های زمانی توش زیاد می‌بینیم. یعنی برخلاف اینجا که به نظر می‌رسه ما به یک چیز سفت و سختی مواجه هستیم، به این راحتی مثلا قابل تغییر نیست که مثلا بخواد با اوضاع خودش رو وفق بده.
نه اختیار دارید. بله، سوال خیلی سوال دقیق و سوال درستی هم هستش. نیت داشته باشین اصولا محافظه کاری در جایی شکل میگیره که همطور که شما و دوست عزیزمون هم در سوالشون مطرح کردن، بالاخره یه میزانی از پویایی وجود داشته باشه، یک، و دوم یه میزانی از رضایت نسبت به وضع موجود. یعنی شما باید بدونید که بالاخره وضع موجود رو من نمیخوام کاملا خرابش کنم، تا یه حدی ازش رضایت دارم، نسبت به بعضی چیزا باش مشکل دارم، بنابراین میخوام اینا رو اصلاح کنم. این حرف کاملا حرف درستیه. در جامعه‌ای که افراد تا حد خیلی زیادی نسبت به وضع موجود در واقع میشه گفتش که ناراضی باشن، محافظه کار بودن خیلی پیاده کردنش سخته. اما من میخوام یه چیز رو بهتون بگم راجع به این که حالا در کشور خودمون، اینو من دارم خارج از تخصص خودم صحبت میکنم، امیدوارم خیلی اشتباه نگم. ببینید، یکی از سوالاتی که مطرح میشه این که چرا تجربه انقلاب مشروطه ایران اینقدر با شکست مواجه شد، یه دلیلش شاید این بود که بسیاری از روشنفکرای ما در اون زمان و حتی همین امروز تا حد خیلی زیاد تحت تاثیر نوع خاصی از روشنفکری هست. نوع خاصی از روشنفکری که معمولا منشأ اون در فرانسه است و در انگلستانه. یعنی شما نوشته های بسیاری از روشنفکرای ایران اون زمان بخونین، اتفاقا اونا بعدشون نمیاد یه چیزی مثل انقلاب 1789 فرانسه در ایران اتفاق بیفته، ولی چون زورشون نمیرسه کوتا میان و میگن حالا بیایم مشروطش بکنیم. بنابراین این تفکر همچنان در ایران وجود داره. حالا اینکه در حال حاضر با این توجه به شرایطی که داریم، آیا سنت ما چیزی داره که بتونیم از اون استفاده بکنیم یا نه؟ به نظر بنده تا یه حدی داره، بله، ولی تا یه حدی رو باید خودمون دست به کار بشیم. ببینید، ما اگر صبح تا بشینیم هابرماس بخونیم، بشینیم پوپر بخونیم، هگل بخونیم، کانت بخونیم، اوکشات بخونیم، ادمون برکو بخونیم، هیچ کدوم از دردا و مشکلات ما توی این مملکت حل نمیشه. چرا حل نمیشه؟ برای اینکه اصولا هیچ کدوم از این آقایون راجع به ایران صحبت نکردن. راجع به ایران قرن 21، ایرانی که تحریم‌های خاصی رو داشته در طی 40 سال گذشته، وضعیت منطقه‌ایش به شکل خاصیه، وضعیت مردمش به شکل خاصیه. بنابراین این به این معنا نیست همه اینو بریزیم دور. این به این معناست که ما خودمون باید بیشتر فکر کنیم و این فکر کردن با ایستادن روی پای خودمون و نگاه کردن به تاریخمون شکل میگیره، نه لزوما با نگاه کردن به تاریخ انگلستان، به تاریخ فرانسه، کاری که روشنفکرای ما دارن انجام میدن. ببینید، من امروز اومدم به شما دارم روشنفکری سنت محافظه‌کاری انگلستان رو میگم، ولی به نوعی دارم میگم که حرفایی که من میزنم شاید مثل به قول ویتکنشتان نردبونی که اگه رفتی باش بالا و نردبون رو بذاری کنار، اگر حرفای بنده رو، حالا حرفای محافظه کارها رو، حالا من که هیچی، متوجه بشین، در نهایت به اینجا میرسیم که خب اشکالات خیلی زیادی وجود داره. حالا بعد نگاه کنیم ببینیم خودمون میتونیم چجوری این مشکلات رو حل کنیم. نمیشه منتظر بود که ایدهش از هابرماس بگیریم، از مکتب فرانکفورت بگیریم، از پوپر بگیریم، از رالز بگیریم یا غیره و غیره. میتونیم به اونا نگاه کنیم، یه سری فکر بیاد تو ذهنمون، ولی اونا نمیتونن مشکلات ما رو حل کنن.
خیلی ممنون از شما. در مورد سوالی که خانم پرسیدن، نوشتن که در شرایطی که تبعه‌کاری غالب نیست، آیا اعمال این روش به صورت فردی تاثیرگذار خواهد بود؟
آره، این سوال حالا بیشتر مربوط میشه به حوزه فردی آدم ها. تا یه حدی میشه گفتش که بله، مطلبی که بنده عرض کردم خدمتتون تا یه حدی به کار میاد. یعنی این که شما بپذیرید که اگر دکترا گرفتین، فوق دکترا گرفتین، یا لیسانس دارین، فوق لیسانس دارین، یا هر مدرک دانشگاهی گرفتین تو هر حوزه‌ای، لزوماً اینجوری نیستش که شما بتونید مشکلات خودتون، جامعتون و همه چیزو به راحتی حل کنید و از دور بشینید و برای بقیه نسخه بپیچید. بعد برین و دست به کار بشین در اون حوزه. این چیزی هستش که فکر می‌کنم به زندگی خصوصی افرادم تا حد زیادی مربوط میشه. یا اینکه بالاخره اگر مشکلی هستش در جایی، به جای اینکه تفکرتون در این باشه که خب چجوری یا مشکلو پاکش کنیم یا برای پیدا کردن راه حل همه چیزو شخ بزنیم از اول شروع کنیم، اینم به نظر من شاید در زندگی فردی تا حدی به کار بیاد، ولی واقعا نمیتونم بگم چجوری در زندگی فردی. صحبت من راجع به فرد به قول معروف نظریه سیاسی بود که معمولا با زندگی جمعی افراد در ارتباطه.
بله، خیلی من از شما. سوال دوست بعدیمون که قبلا هم پاسخ داده شده در مورد اقلیت ها بود و نژاد ها، خب این که عبور میکنیم از این سوال. بعد در مورد آقای بوجمهرانی، رو من نمیم کامنت یا سوال، آن نوشتن که به نظر میسه برای ترمیم یک سری بدکارکردهای ساختاری برخی سنت ها در مواردی گسست از سنت ضروری به نظر بیاد. فارغ از بعد سیاسی مسئله مطابق چارچوبی که درباره محافظه کاری ارائه شد در مجموع حکومت قجری را موجه تر از پهلوی دانست. در حالی که بعد از 3-4 دهه پس از قجرها مدنیت اجتماعی ایرانی در مقایسه با فرهنگ لش و خرافی قجری چشمگیر بوده.
متوجه نشدم که سوال چی هستش.
من حالا خیلی دقیق متوجه نشدم آقای گوجمهر، اگر میخواین میکروفون رو فعال کنید. فکر میکنم سوالشون بیشتر هم بند اول میگه که در برخی موارد که سری اشکالات ساختاری داریم ما، این گسست از سنت ضروریه دیگه.
بله اصلا ببینید موضوع سر این نیستش که به هیچ عنوان شما نباید دست سنت دستکاری کنید یا تغییر به وجود بیارید. تغییر باید به وجود بیاد و برای اصلا غیر ممکنه شما بتونید همه چیز رو ثابت نگه دارید، نه ممکنه و نه خیره. بنابراین تغییر بله باید به وجود بیاد، اما حالا اینکه تغییر چجوری باید به وجود بیاد، مثلا در سنت خاصی اگه ما با بنبست مواجه شدیم چجوری باید مشکل رو حل کنیم، اگر اون سنت پاسخگوی ما نیست چجوری باید مشکل رو حل کرد، این سوالی هستش که به نظر من نیاز به مورد داره. یعنی باید راجع به موردی راجع به موضوعاتی صحبت کرد که بگیم که مثلا در این مورد خاص سنت پاسخ نداشته، حالا همچنان باید در سنت پی پاسخ بگردیم یا یعنی اینکه بهتره مثلا بریم جای دیگه دنبال پاسخ باشیم. تصور بنده این هستش. فرمودن که اگر بضاعت سنت برای تغییر کفایت نداشته باشه چی؟ برای شکل‌گیری دولت
کارآمد
مدرن. خب ببینید این اتفاقی هستش که در بسیاری از جاها افتاده. بالاخره در واقع میشه گفتش که سنت اون جامعه اجازه نمیده یک دولت کارآمد به وجود بیاد. اما عنایت داشته باشید، ببینید من در صحبتام بارها گفتم که سنت یه چیزی یه دست نیست، یه چیزی نیستش که شما بهش نگاه کنید بگید این به کارمون میاد یا به کارمون نمیاد، مثل یه جعبه ابزاره. یعنی در سنت هایی که شما حتی میگید اینا کارآمد نیستن، معمولا میشه عناصری رو پیدا کرد که به کار شما بیاد و میتونید از اون عناصر استفاده بکنید، همینطور که بسیاری از کشورها استفاده کردن. ببینید وقتی ما به اروپا قرن 16 و قرن 15 نگاه میکنیم، بالاخره مذهب یکی از نیروهای بسیار اساسی بود که جلوی رشد دولت رو داره میگیره و خیلی از مناظرات اون زمان، مناظراتی که بعداً تبدیل شد به مناظرات سیاسی، مناظرات مذهبی هستش. من در دفعه پیش که صحبت می‌کردم راجع به لیبرالیسم عرض کردم که خود جان لاک که 2 رساله درباره حکومت رو نوشته، رساله اولش رساله کاملاً در واقع رساله هستش که در حوزه مذهب جا می‌گیره، در حوزه الهیات جا می‌گیره، یعنی جزو بحث‌های الهیاتیه. هابس هم همینطوره تا حد زیادی، تا حد خیلی زیادی. شما اگر لوایتان رو بخونید، خصوصا فصل آخر لوایتان، تا حد زیادی داره بحث مذهبی میکنه اونجا و اون هم داره در واقع همین کارو میکنه. یعنی سنت یه چیزی یک پارچه نیست که شما بگین که من اینو بردم مثلا دیگه از این نشد استفاده کرد. بستگی داره واقعا این چی هستش، داریم راجع به چی صحبت میکنیم. ولی معمولا کشورهایی که بنده عرض کردم خدمتون، متفکرای این کشورها تونستن طوری با سنت خودشون کنار بیان که جواب مشکلات روزمرهشون رو بده.
بله خیلی ممنون. به عنوان آخرین سوال پرسیدن که آیا سیاستاش محافظه‌کارانه محسوب میشه؟
خیلی سوال خوبی پرسیدن، چون یکی از سوالات اساسی راجع به نامحافظه‌کار هاست. خیر، اگر ببینید طبق تعریفی که من ارائه کردم، اصولا محافظه‌کاری در امریکا موضوع خیلی مورد در واقع مورد بحثیه، مورد جدلی همچنان میشه گفت. اینکه آیا اصولا در امریکا چیزی به اسم محافظه‌کاری وجود داره یا نداره خیلی محل مناظره است. برای چی؟ برای اینکه امریکا اصولا، خود کشور امریکا برآمده از اصل مدرنه و چیزی که معمولا محافظه‌کارای آمریکایی بهش خیلی ارجاع میدن قانون اساسی کشورشون است. ما میدونیم قانون اساسی امریکا قانون خیلی مدرنیه و نئومحافظه‌کاری که در آمریکا هم شکل گرفته بسیاری از ویژگی هایی داره که در محافظه‌کاری اروپا ما شاهدش نیستیم و خیلی از متفکرینی که در اروپا هستن و محافظه‌کارن یا راجع به محافظه‌کاری تحقیق میکنن اصلا محافظه‌کاری رو به عنوان محافظه‌کاری نمیدونن، چون هیچ کدوم از عناصر اساسی محافظه‌کاری در خودش نداره. یعنی چی؟ یعنی شکگران نیست، اتفاقا خیلی هم یقین داره که دنیا رو میخواد به کدوم سمت ببره. به سنتی وابسته است که اصولا سنت نیست، به چیزی به اسم اندام‌وارگی جامعه اعتقاد نداره، چون معتقده میتونه بره تو بقیه کشورها و دموکراسی رو به قول معروف اونجا صادر کنه و خیلی چیزهای دیگه. یعنی بنابراین میشه گفتش که خیر، سیاست‌های ترامپ محافظه‌کارانه نیست به این معنا و نو محافظه کار هم در واقع محافظه کار نیستن، یعنی جورج بوش هم محافظه کار نیستش به این معنا. چرا؟ چون اینا معتقدن میشه جامعه رو به سمت خاصی برد. از کنار خدمتتون، محافظه کار رو به همچین چیزی اعتقاد ندارن که شما میتونید جامعه رو به سمت خاصی ببرید، یا اگه ببرینش با مشکلات خیلی زیادی مواجه میشین و در واقع فاجعه به بار میاد. بنابراین طبق این تعریفی که عرض کردم از صحبت های بنده، خیر، اینا رو محافظه کار نمیدونن و معمولا این حرفا بیشتر، یعنی نو محافظه کاری و این برچسب در واقع نو محافظه کاری بیشتر از دل یه نوع ژورنالیست بیرون اومده تا در دل پژوهش های در واقع میشه گفتش که عمیق آکادمیک.
خیلی ممنون. هرچند قرار بود که سوال آخر باشه ولی همچنان سوال فرستادن. از یک طرف آقای نوذری هم در حال تایپ هستن، نوشتن که چالش فناوری با سنت چگونه قابل رفع باشد، چون حتی در غرب هم این چالش حل نشد و با توجه به مبادی و مفروضات حل ناشدنی به نظر هم بیاد. چطور میشه بین علمگرایی و باز کردن راه آینده و حفظ سنت را سنتزی ایجاد کرد؟ میتوان بر اساس دعوت به کشف واقعیت جانب علم را به بهای تضعیف سنت گرفت؟
من بازم عرض میکنم یه چیزی که در واقع یکی از پیش‌فرض‌های این سوال اینه که تصور میکنن که سنت یه چیزی یه دسته. عرض بنده این هستش که همچین چیزی نیست. سنت عناصر متناقض و متنوعی در اون خودش داره و همینطور علم هم همینطور هستش. حالا علم شاید بشه گفت به نوعی لااقل در روش و در نتیجه میشه یه چارچوبی براش تعریف کرد، ولی سنت اینجوری نیست. سنت چیز نوشته شده ای نیست. سنت برآمده از رفتار انسان هاست، به همون حوزه عقل عملی مربوطه. برای نمیشه به این راحتی تعریفش کرد و نمیشه به این راحتی گفتش که چرا با چیزی حالا کنار میاد یا کنار نمیاد. حالا به این که بین علمگرایی و باز کردن راه آینده و حفظ سنت ها سنتزی ایجاد کرد، بله علمگرایی در خارج از کشور وجود داره، ولی من نمیتونم بگم علمگرایی مثلا یکی از در واقع میشه گفت دیدگاه های برتر افراد در خارج از کشور اینه که علمگرا باشن، یعنی ساینتیزیز باشن. همچین چیزی رو من ندیدم. به علم معتقد هستن، معتقد علم بسیاری از جوابها رو باید بده، ولی اینکه همه چیز در چارچوب علم، همه چیز یعنی عشق، عدالت، آزادی، مرگ، همه چیز باید در چارچوب علم توضیح و تبیین بشه، دست کم تا جایی که بنده اطلاع دارم و تجربه خود بنده همچین چیزی در غرب وجود نداره، یعنی علمگرایی به این شکل وجود نداره.
خیلی ممنون. آقای نوذری هم، آقای حسین علی نوذری هم نوشتن که جناب دکتر وادی خسته نباشید، موضوع بیت رو در حال تأمل ارائه فرمود، بسیار بهره بردیم. ایام سعادت و سلامت مستدام و روزگار بکن. خب این هم به عنوان حسن ختام شاید حالا در نظر بگیریم.
بله، تشکر از جناب دکتر حسین علی نوذری، استاد ارجمند بنده هستم.
یک سوال هم حالا همزمان بازم در تلگرام برام فرستاده، نمیدونم اگر که مایلی بپرسم. اگر
خواهش میکنم.
نمیشن آیا نمیتونم همزمان عدالت اجتماعی و رهایی بخشی رو پذیرفت و همزمان محافظه کار بود؟
عدالت اجتماعی و چی رو؟
وجه رهایی بخش.
فکر کنم
من احساس میکنم ایشون از کتاب چپ نو که آقای چیز نوشته بودن، اسکلوتن اگر اشتباه نکنم.
من متوجه سوال دقیقا نشدم جناب قائم پناه.
نوشتن که همزمان هم عدالت اجتماعی و رهایی بخشی رو پذیرفت که این به عنوان مؤلفه‌های چپ نو هست. من احساس میکنم این رو منظورشینه و همزمان محافظه کار هم.
والا من نمیدونم، من متوجه رهایی بخشی نمیشم که دقیقا منظور چی هست.
حالا این رهایی بخشی من احتمالا حدس میزنم منظورشون چی هست. منظورشون مثلا همین جنبش های فمینیستی، نمیدونم همجنسگراها، نمیدونم و خیلی از این اقلیت هایی که حالا میگن که زیر سلطه قرار دارن اینها.
ببینید این بحث سوال اگر منظورشون این باشه سوال سوال خیلی خوب و جالبی هستش، اما واقعیت امر اینه که برای پاسخ دادن به این سوال من خیال میکنم واقعا نمیتونم دو سه دقیقه یا حتی 5 دقیقه جواب بدم، بلکه اینکه بحث رو باز میکنه به سوی خیلی از دیدگاه های دیگه، یعنی خیلی از پس زمینه هایی که در واقع میشه با پشت این بحث ها وجود داره. محافظه‌کارا معمولا با اون پیشفرض ها مشکل دارن، یعنی با پیشفرض های چپ و چپ نو معمولا مشکل دارن. بنابراین من میگم بعد راجع به موضوع به صورت خیلی کامل و جزئی صحبت کنم. همینطوری اگر بخوام بهتون بگم خیال میکنم دست کم با این نوع صورت بندی از مسئله مشکل خواهند داشت، ولی اینکه حالا چی هستش چی جوری هستش حقیقتا باید بدونم که موضوع چیه. بیش از این نمیتونم یعنی جزئیاتو بگم که چی هستش، چون نمیدونم موضوع چیه، نمیتونم بگم چه جوابی رو دادن یا خواهند داد.
خب بسیار خب خیلی ممنون از شما. دوتا اجرا هم داریم به جاناتان هید و استیون پینکر. من سخنرانی مرتبطیشون رو تو تد دارم و اتفاقا میخواستم که بذارم اینها رو در سبانه دوستان اگر خواستن اینها رو میتونم ببینم. و دیگه سوالی هم که ننیستش. سخن آخر اگر هست بفرمایید آقای عبادی.
خواهش میکنم. ممنونم از شما جناب آقای قائم پناه و همینطور دوستان عزیز که زحمت کشیدن و عرایض بنده رو گوش دادن. امیدوارم مفید بوده باشه برای همه.
خیلی ممنون از شما آقای عبادی عزیز که دعوت ما رو پذیرفتید. همچنین ممنونم از دوستانی که ما رو همراهی کردن در همین حدود 1.5 ساعتی که به طور مجازی دور هم بودیم. حدود 30 نفر رو مطابق آمار رسمی از دست دادیم به خاطر این ایام، و غیر رسمیش هم میشه گفت که 120 تا 100 تا 90 تا بیشتر حالا حد اقل بشه تا میرسه تا 200 تا. اصلا خواهش کنم از همه، این واقعا اعداد خیلی نگران کننده است، خواهش کنم از همه مراقب خودشون باشن که این ایام هم به سلامتی بگذره. شب همگی هم خوش باشه.
شبتون بخیر.